تصاویر شبکه‌ی نمایش، چند رسانه‌ای ها، پشت صحنه‌های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه‌ی نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه‌ی رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
سربازگاه، از دفترچه خاطرات سربازگاه. نویسنده محمد میلانی، راویان مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد. صدا برداران سهیلا عیسی‌زاده و امیر حسین سلیمی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم.
فصل 14.
مراسم تمام شد و همه سربازان مرکز احکام اعزام به عراق، افغانستان، کشورهای گوگوری مگوری آن طرف خلیج در دست، برای مرخصی چند روزه به خانه‌هایشان می‌رفتند. اغلب آنها هم که خانه نداشتند، همانجا سوار هلیکوپترهای خطی شدند و مستقیم به محل مأموریت و انجام وظیفه رفتند. اما باز مقابل دفتر هنگ 13 تفنگداران دریایی ایالات‌های متحده بلوایی به پا شده بود. این بار اما مثل همیشه نبود. ساختمان هنگ تبدیل به یک سنگر که نه، دژ نظامی شده بود. سربازان هنگ فرمانده لاف را گروگان گرفته بودند. نیروهای جدید که رفتند، کل نیروهای قبلی و بعدی که در مرکز دوره دیده بودند و قرار بود ببینند، آماده باش بودند. همینطور پشت سر هم نیروی واکنش سری بود که از در و دیوار مرکز بالا و پایین می رفتند. چند مدل پهباد و چرخبال شینوک نیز در آسمان مدام به این سو و آن سو می رفتند. چند اتوبوس خبرنگار که برای ثبت لحظه به لحظه وقایع مرکز آموزشی خودشان را به آنجا رسانده بودند، دستگیر و چشم بسته به نقطه نامعلومی انتقال داده شده بودند. در طی دوبار حمله‌ای که برای آزادسازی هنگ و فرمانده برنامه‌ریزی شده بود، شکست سختی به نیروهای واکنش سری وارد شده بود. چند نفر از آنها که لنگه دیگر جوراب اشلی را بو کرده بودند، در وضعیت اغما به سر می بردند. تعداد دیگر که اسیر گاف شده بودند و از آنها سواری گرفته بود، به دلیل آسیب شدید در ستون فقرات دیگر قادر به تحرک نبودند. جفری هم کلی غنایم جمع کرده بود و می گفت
این جنگ نابرابر و گروگانگیری تموم بشه، من باز این غنایم رو به کسی نمیدم، برای خودمه.
آنها پتوهای تیره رنگ خودشان را به هم چسبانده بودند و روی آنها با قلم و رنگ سفید نوشته بودند که
ما به احکام نظامیمون اعتراض داریم. ما به نمیریم، عمرن اگه بریم.
الباقی سربازان هنگ هم گوش به فرمان اشلی مدام تغییر موضع میدادند و هر چند دقیقه یک بار یک خشاب کامل به سمت مقر اصلی فرماندهی خالی میکردند. اگر تا یک ساعت دیگر جناب پرزیدنت برای مذاکره نمی آمدند، لاف را تهدید به کشتن کرده بودند. شایعه جوشاندن لباس و پتوهای بچه‌های هنگ در سوپ وعده نهار مرکز باعث شده بود که کسی لب به غذا نزند. اوضاع امیدوارکننده‌ای نبود. خبر قطعی آمدن ژنرال تاول به همراه پرزیدنت موجی از امیدواری را در مرکز که نه در کل ایالات‌های متحده به وجود آورده بود. همه منتظر پایان این عملیات عجیب و غریب و پیچیده بودند. نزدیک به غروب بالاخره انتظارها سر آمد و دو هلیکوپتر در حیات مرکز فرود آمدند. از اولی همینطور مثل مور و ملخ سرباز بود که پیاده می شد. از دومی هم چند خودروی نظامی ضد دید در روز و شب بیرون آمدند و یک راست به سمت هنگ تفنگداران رفتند. هیچ کدام از بچه های هنگ باورشان نمی شد این خود پرزیدنت بود که پیاده شد و با یک دستمال سفید رنگ روبروی ساختمان هنگ ایستاد. یکی از سربازان هنگ که دیدبان شده بود با صدای بلند گفت:
فرماندگاه، فرمانده اشلی خودشه، قد بلند، صورت استخوانی، دندوناش هم برق میزنه، کت و شلوار شیک و تمیز برند خدا بیامرز بیژن هم تنش کرده، جناب پرزیدنت داره میاد.
اشلی که حالا فرمانده لاف را از درخت خشک داخل باغچه هنگ آویزان کرده بود نفسی تازه کرد و با عصبانیت گفت:
احمق، اینا که مشخصات همه پرزیدنت های قبلی و بعدی ایالات های متحده است. این یکی مثل مداد، بعدی شکل کالباس. ببین اگه هنی را رفتن دست و پاهاش از هیکلش جلوتر حرکت میکنن پس تشخیص درسته. در ضمن بگو ببینم اگه تیر هوایی به سمت شلیک کنی به کجاش میخوره؟
سرباز با دوربین مقیاسی که روی اسلحه‌اش بود به سمت پرزیدنت نشانه گرفت. باز نفسها در سینه بچه های هنگ حبس شد. گاف با صدای بلند گفت:
احمق، حواست باشه شلیک نکنی بدبخت بشیم.
لحظه بعد سرباز خیلی مشتاق و خوشحال گفت:
نگران نشید فرمانده گاف، تیر هوایی درست به وسط زانوی سمت راستش برخورد میکنه. در ضمن بله، حق با شما فرمانده اشلی، دست ها و پاهاش تقریبا 60 فوت از خودش جلوتر حرکت میکنن، فاصله بین بدن و سرانگشتاش اختلاف ساعتی داره.
اشلی نفس حبس شدهش را بیرون داد و گفت:
خب خیالم راحت شد، خود درازشه، تو هم لازم نکرده اینقدر نمک بریزی. تفلی لاف میگفت که چه آدم های آشغالی هستیم، باورم نمیشد. الان فهمیدم. درهای هنگو باز کنید، جناب پرزیدنت تشریف آوردن.
مذاکرات 2 ساعت به طول انجامید. همه شبکه‌های خبری منتظر بودند تا اولین رسانه‌ای باشند که خبر اتمام مذاکرات را به هموطنانشان مخابره می‌کنند. قرار بود چه کسی بیرون بیاید؟ آیا پرزیدنت زنده بود؟ هیچ کس نمی‌دانست. درهای هنگ را باز کردند. مذاکرات تمام شده بود. نفس‌ها کماکان در سینه‌ها حبس بود. هیچ کس چیزهایی که از این لحظه به بعد می دید را هیچ وقت نتوانست باور کند. 2 نفر از سربازان هنگ در پشت بام هنگ ظاهر شدند و سری پتوهای شعار نویسی شده را جمع کردند. یکی از آنها فریاد می کشید:
البته که میریم، چرا که نریم؟ پرزیدنت و ژنرال تاول امر فرمودند. دیگه نمیگیم نمیریم، فقط میپرسیم شما دستور بفرمایید چجوری بریم.
جناب پرزیدنت به همراه گاف، اشلی و جفری از دفتر هنگ بیرون آمدند. لبخند بر لبهایشان بود. پشت سر آنها ژنرال تاول دوان دوان به سمت درخت رفت و فرمانده لاف را پایین کشید. همگی به سمت فرمانده رفتند. جناب پرزیدنت دستش را دور گردن فرمانده لاف که حالا نمیتوانست روی پاهایش بایستد انداخت و همه پشت سر آنها ایستادند. جناب پرزیدنت مونوپادش را بلند کرد و شروع به گرفتن سلفی کرد. نه ببخشید، دستش را بلند کرده بود. از دور به علت خطای دید دستش را مونوپاد دیدم. بچه ها با لاف روبوسی کردند و مقابل دیدگان حیرت زده همه با پرزیدنت و ژنرال تاول به سمت در خروجی مرکز می رفتند. نیروهای واکنش سری سوار خودروها و هلیکوپترهایشان شدند و مرکز را ترک کردند. ژنرال با حرکت انگشت‌هایش مدام به این و آن فرمان می‌داد. همه چیز به حالت عادی داشت برمی‌گشت. بعد از گرفتن سلفی با جناب پرزیدنت و هلیکوپترش و کلی شوخی و خنده، هلیکوپتر جناب پرزیدنت هم بلند شد و در آسمان محو شد. مثل بچه های با کلاس، بچه های هنگ با کوله ها و ادوات نظامیشان از مرکز خارج شدند. کسی جلوی جفری را هم نگرفت. همه مهمات و اسلحه های غنیمتی را با خودش برد. عجیبتر از همه نشان شجاعت و لیاقتی بود که به سینه همه آنها خورده بود. در مذاکرات چه اتفاقی افتاده بود کسی نمی دانست. هر کسی که از بچه های هنگ سوال می کرد خنده تحویلش می دادند و پس گردن طرف می زدند. بیرون مرکز که رسیدند زندانیان از بالای دیوارهای زندان آن طرف خیابان برای بچه ها دست تکان می دادند. آنها هم در پاسخ به ابراز احساسات زندانیان با صدای بلند همخوانی می کردند.
می رویم، می رویم، هر کجا که بگویند می رویم، می رویم، حکم حکم زندگیست، اعتراضی نداریم، اعتراضی نداریم.
بعد از آن که حسابی با شعارهایشان به ابراز احساسات زندانی های زندان پاسخ دادند، نفر به نفر یا گروهی تاکسی دربست می گرفتند و به خانه هایشان برمی گشتند. از میان ترافیک ماشین ها که ایستاده بودند و از هنگ 13 تفنگداران دریایی با تلفن همراه فیلم می گرفتند، در اوج تعجب همان ون زرد رنگ و قراضه اول داستان بوق زنان لایی کشید و جلوی پای گاف و اشلی و جفری ترمزی گرفت که جیغش تا مدت ها سکوت را بر همه جا حاکم کرد. نه ببخشید، گوشهایم لحظه‌ای گرفت، فکر کردم همه جا سکوت حاکم شده. راننده که ترانه از همین جا دنیا را ویران بکن را گذاشته و صدایش را هم تا آخرش زیاد کرده بود، سری پایین پرید و اول آنها را در آغوش گرفت و روی آنها را بوسید و سپس رفت تا لوازم بچه ها را پشت ماشین مرتب بچیند. جفری خیلی سری و بیدلیل یک دسته اسکناس شمرد و داخل جیبش گذاشت. کسی هم متوجه نشد. بعد سوار شدند و همراه با راننده مرکز آموزشی تفنگداران دریایی و غیر دریایی و دلتا و M7 ترک کردند. این دفعه درست میگویم. سکوت باز همه جا حاکم شد. قرار بود از بامداد فردا دوره جدید سربازان ثبت نام کرده برای اعزام به نقاط مختلف دنیا به منظور استقرار صلح، آرامش و دموکراسی و امنیت وارد مرکز بشوند. اما هیچ کس نفهمید و نمیدانست که چه اتفاقی افتاد و چه شد. آنهایی که آنچنان به احکام محرمانه خود اعتراض داشتند که هنگ را برای ساعاتی به اشغال خود درآوردند، چگونه با شادی و رضایت از اعتراضهایشان دست کشیدند و مثل بچه آدم صلح کردند. صبح روز بعد مادر گاف تماس گرفت و خواهر و خانواده و مادر پیر و تنهای جفری را برای نهار به خانهشان دعوت کرد. گاف هم گفته بود که از جیبش پول بردارد و همه لوازم و ملزومات میهمانی را با پول او بخرد. اما هنوز هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی افتاده یا قرار است که بیفتد. بعد از صرف نهار و تمیز کردن بشقاب و کاسه همه میهمانان توسط گاف و کلی شادی و شور و خنده و تعریف خاطره های دوره آموزشی که اغلب با درآوردن اداها و رفتارهای فرمانده لاف توسط اشلی همراه بود، بچه ها برای تفریح و مردم آزاری مثل ایام قبل از رفتن به مرکز آموزشی از خانه خارج شدند. در خانه را که بستند، خواهرها مثل فنر از جایشان پریدند و کنار مادر جفری نشستند و گفتند:
ای مادر جان، چرا درست حسابی به ما نمیگی که چی شده؟
مادر جفری که از این پرش آنها ترسیده بود گفت:
مسخره ها، مثل پسراتون شما دو خواهرم درست نمیشید. چند بار پشت تلفن گفتم، شب طبق معمول هزیون میگفت. وقتی که پرسیدم جون بکن و بگو چی شده، جفری گفت:
مادر چند بار بگم، ما به جناب پرزیدنت در مورد احکام نظامیمون اعتراض کردیم، اونم گفت شما باید افتخار کنید که از خوشبخت‌ترین نیروهای نظامی این کشور هستین. چرا تعجب کردین و ناراحت شدین؟ اگه جنگ خاور خیلی میانه و کشورهای به سر هم بزن تموم بشه که این طرف دنیا ما از نداری و بیپولی بدبخت میشیم. قرار بر اینه که خودمون مشغول تربیت و تجهیز یک ارتش زیر بوته‌ای از همه ملت‌ها و کشورها باشیم که این بار اونا خاورمیانه و آفریقا رو به گند بکشن. بعد مثلا باز دوباره چون نگران مردم جهان هستیم حمله کنیم و اونا رو ادب کنیم. پرزیدنت به اونا گفته بود:
همه چیز و افتخار ارتش ایالات های متحده که رفتن به خاور خیلی میانه و اطرافش نیست.
قرار شده جفری بچه ها و دوستانشان را به جایی بفرستند که همان نیروهای نظامی زیربوتهی را تعلیم بدهند. مثل همین مرکز آموزشی که اینها رفتند و آدم نشدند و برگشتند. همین، باور کنید، کل حرفایش همین بود. بعد هم تا صبح این ترانه از همین جا دنیا را ویران بکن را زوزه کشید. لحظه مکس کرد و ناگهان ادامه داد.
آها، یادم اومد. در زم گفت که پریزیدنت گفته این بار شما باید اونا رو طوری تعلیم و پرورش بدین که همه دنیا وحشت کنه. دیگه همین.
مادر گاف که انگار از صورتش یک وزنه آویزان کرده بودند به خواهرش نگاه کرد و گفت
خواهر جان، تو از حرفای این پیرزن چیزی اگه سر در آوردی؟ منم در آوردم.
مادر اشلی چیزی نگفته بود که مادر جفری ادامه داد
آخ یادم اومد، جفری گفت همینو به پریزیدنت گفته بودن، اونم گفته بود هیچ کس قرار نیست چیزی بفهمه، گفته بود صبر کنید چند سال دیگه صداش در میاد و همه این چیزی رو که الان کسی نمیفهمه میفهمن.
سخن پایانی برای بزرگترها. هم نام همه کودکان زمین بود، با دست کوچکش دستهای بزرگ و بیرحم بشریت را گرفته بود. چشمهایش هر لحظه بزرگ و بزرگتر می شدند، آنچنان که پاره شدن رگهای حیات را یکی پس از دیگری می توانستی ببینی. دنیایی که با انفجار رگهای بیناییش هر لحظه تاریک و تاریکتر می شود. صدایش در نمی آمد، یعنی صدایی نمانده بود که بلند کند. رنگش هر لحظه کبود و کبودتر می شد. نای گریه کردن هم برایش نماند. حالا دستهای بشریت هر لحظه فشار کمتری را احساس می کرد. مثل یک پروانه به این سو و آن سو می رفت. تو گویی که می رقصید. رقص که همیشه معنای سرخوشی ندارد. رقص این بار حرکاتی موزون توأم با زجه بود که کودک زمین را به دنیای دیگر فرا می‌خواند. شاید نویدی خوش برای خلاصی از دست مصیبت‌زا و رفتار تهوع‌آور بشر امروز. حالا او دست‌هایش در دست‌های همین بشریت بود که ناگاه کمرش خم شد و همانطور ماند و دیگر راست نشد. کودک زمین جان داد از بس که جان بی‌معنا شده بود. او هم نام همه کودکان زمین بود، با دست‌های کوچکش بر سینه و شکمش می‌زد. می‌سوخت، چنان می‌سوخت که نای فریاد کشیدن نداشت. وقتی که آب به رویش می‌ریختند، گویی بر آتش فشانی خروشان قطره قطره جان می‌بخشند. پوست شکم و سینه‌اش هر لحظه سرخ و سرخ‌تر می‌شد. دیگر صدایی نداشت، اما فریاد کشیدن واکنشی به قساوت همنوعانش بود، آنگاه که پوستش سوخت و به کناری رفت تا شعله‌های درونش فوران کنند. حالا خون شریفترین نوع موجودات این کره وحشی بود که از میان انگشت‌های کوچکش بر خاک زمین می‌ریخت. به تعداد شریفترین اعداد و موهبت‌های آسمانی اینجا زیباترین کودکان بشریت تکه تکه شدند و جان دادند و هزار بار مردند تا روحشان سعادت فرار از این کره خاکی را پیدا کند. اینجا هر کودکی مرگش داستانی دارد. داستانهایی که هیچ کس توان و هنر نوشتنش را ندارد. اینجا نبض شرافت بشریت از تپش ایستاده است. اینجا خانشیخون در ادلب بود و هست و خواهد بود که کودکان زمین یکی پس از دیگری در برابر چشمهای همه مردان و زنان جهانش جان دادند و رفتند. اگر بعد از آشویتس شعر و هنر بی‌معنایی رو به زوال است، بعد از ادلب هنر و معنا که شرافت بشریت زوال محض را بر قامت خود دوخته است. در این بی‌معنایی ماندگارترین ماندگارهای بشریت، خاطرات سربازگاف یک واکنش است، یک آرام بخش موقت برای تسکین دردهایی که درونت را می سوزانند، واکنشی برای فرافکنی از شرافتی که دیگر بر دوشم سنگینی نمی کند، نقشی کاذب برای ماندن در انسانیت خیالی. ای کاش فقط ادلب بود. چشمهای سوخته کودک شنگالی، بکارت و نجابت دختران محزون آشوری و مظلومیت همه کودکان دردمند زمین هر روز دردی عظیم را مانند مشق زندگی برایم مرور می کند. زندگی این است، مملو از جنایت و خشم و فقدان شرافتی که هیچ کس یارای پذیرفتن مرگش نیست. بنای زایش این کتاب خلق دوباره شرافت که نه، یافتن راهی در میان ناهمواری هاست. تلاش برای انباشت کمترین میزان سرمایه برای کمک به کودکان کار سرزمینم، برای یافتن راهی که بتواند دست کم ضرباهنگ دنیای وحشی و بیرحم آینده را برای آن نجیبان کنتر کند. تلاشی که دست کم به آنها نشان دهد در این وانفسای به کمین نشستن گرگ‌های گرسنه از برای قلب و کلیه اعضای بدن‌هایشان و البته از برای نجابتشان هنوز هم کسانی هستند که نبود شرافت بشری را این چنین به عذاب و سوگواری می‌نشینند. امید که چنین واکنش‌هایی دست کم به نتیجه و ثمری نسبی برسند. باشد که تسلای خاطری برای تحمل این همه تصور و تصویر دردناک در زیست جهانی و اجتماعی ما باشند. به غیر از فرایند آیدی این کتاب که تقدیم کودکان کار می شود، روح کتاب را تقدیم می کنم به همه کودکان و نوجوانانی که دوست دارند آگاه باشند و بدانند. تقدیم به همه آنهایی که با درک‌های شریف و انسانی کوچکشان به ساختن دنیای آرام و صالح امید دارند. میم میلانی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم.